أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این معنا که در حکومت اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغوه، این رو به عنوان میزان و معیار و ضابطه حکومت قرار دادند. خب عرض کردیم که این ضابطه ببینیم چه مقدار صادقه، میتونیم این رو به عنوان ضابطه حکومت بپذیریم. عرض کردیم که اونچه که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن و البته از شیخ هم اخذ کردن که گفتیم از کجای کلام شیخ اخذ شده، که عدم تنافی بین دلیل حاکم و دلیل محکومه، این ضابطه برای حکومت نشد. اما آیا این کلام که لغویت دلیل محکوم، لغویت دلیل حاکم عند فقدان دلیل محکوم، این ضابطه میشه یا نه؟ دیروز عرض کردیم که در ورود این معنا لازم نمیاد، یعنی اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغو نمیشه، خودش افاده معنا داره و مطلب داره. و هاکذا در تخصیص و تخصص، اگر در تخصص ما عرضم به حضورتون که اون دلیل مورد تخصص رو نداشته باشیم، تخصص لغو نیست. و در تخصیص هم همین جوره، تخصیص دلیل مخصص خودش افاده معنای مستقل داره اگر عام نباشه. اما نسبت به ما نحنفی در امثله‌ای که خود شیخ میزنه خیلی مطلب واضحه. لا شک لکثیر شک، اگر ادله شکوک نباشه این دلیل لغوه. و هاکذا التواف فی البیت صلاتون، اگر ادله صلات نباشه این تنزیل اینجوری لغوه. اما در موضوع بحث ما که امارات هست، آیا امارات ادله‌ای که به عنوان اماره وارد شده اگر اون ادله اصول عملیه نباشه این لغو میشه یا نه؟ این لغویتش یه قدری معونه داره، اینو عنایت بفرمایید. با توجه به اون چه که گفتیم که نظر مبارک شیخ این بود و ما هم پذیرفتیم که موضوع در اصول عملیه عبارت است از اشیء به وصف انه مشکوکن، یا بعضیا خیلی خلاصه و ساده میگن موضوع در اصول عملیه شکه، این در اونجا واضحه. از این طرف در اماره با اون تحقیقی که شد و انتاجی که شد از کلمات و اونچه که اختیار کردیم، عبارت از این بود که مدلول امارات، موضوع امارات شیء به ما انه مشکوک نیست بلکه نفس الشیء. و تنزیلی که در اماره شده عمده این است که تنزیلی که در اونجا داریم و این تعبدی که تعلق گرفته به اماره، میاد وسطیت در اثبات، وسطیت در احراز درست میکنه، که لازمه این وسطیت در اثبات به معنای فارسی تر این که وسیله بشه برای اثبات واقع، وسیله بشه برای احراز واقع، لازمش این است که القا کنه شک را، القا کنه احتمال خلاف را، تتمیم کشف بکنه. به هر تعبیری میخوایم بگیم القا احتمال خلاف، یعنی در شک دو طرف احتمال هست، در شک احتمال خلاف و احتمال وفاق. وقتی که در اینجا دلیل اماره این تکفل رو داره که با اثبات واقع میاد احتمال خلاف رو کلن القاء میکنه، اینجا خب طبعا موضوعی برای شک باقی نمیمونه و حکومته. آیا اگر این دلیل اصل نباشه دلیل اماره لغوه یا لغو نیست. یمکن ان یقال که شما اشکال بکنید که خب حالا این امارات در جاهای مختلف اقتضا داره، دلیل اصول در یه جاهای خاصی اقتضا داره، این لغویت این لازم نمیاد. نه، کلام شیخ در اون مورد خاصه، در اون مسئله شما، در اون موضوعی که شما وارد میشید، یعنی در اینجا شما اصل دارید بقاء نجاست در لباس من در این مورد خاص. اینجا وقتی شک دارید که لباس من نجسه یا نه، حالت سابق نجاسته. وقتی حالت سابق نجاست شد، من استصحاب نجاست میتونم جاری کنم. اماره بینه الان قائم شده بر طهارت، اماره است دیگه، بینه قائم شده بر طهارت. اگر در اینجا در این مورد حساب کنیم، موردی نظر مبارک مرحوم شیخ هست، در اینجا استصحاب میاد میگه شما بنا بگذار بر چی؟ بر نجاست گذشته. بنا بر نجاست گذشته یعنی بنا علی یقین سابق به حکم تعبد استصحابی. این اصل موضوع شکه. چیزی که در اینجا در مقابل وارد شده بیانه، این اماره است. اماره ای که در اینجا آمده، این اماره دلالت می کند که واقع این است، حکایت از واقع می کنه، واسطه برای واقعه، واقع این است که تو در اینجا این لباس طاهره، این نجس نیست. اگر در اینجا در این مورد حکمی در موضوع شک وارد نشده باشه، اینجا اماره‌ای که میاد القاء شک میکنه و چی نداره این کار رو بکنه، و چی نداره، موضوع دیگه نداره، چون فقط وسطیت در اثبات یا وسطیت در احراز که نیست، میاد القاء میکنه احتمال خلاف رو. القاء احتمال خلاف مستقیما به این شک ربط داره، یعنی یک طرف شک رو زائل میکنه. وقتی یک طرف شک زائل شد، دیگه شکی وجود نداره، فقط احتمال یک طرف وجود داره، احتمال خلاف رو القا میکنه. مرحوم شیخ این لغویت دلیل حاکم عند عدم وجود دلیل محکوم رو که میفرماید، نسبت به مورده، یعنی هر موردی که شما قام الاستصحاب و قام الاماره در اونجا، اگر اون اصل نباشه، این دلیل اماره لغو میشه، بیفایده میشه. مطلق نمیفرماید که اگر کلن دلیل اصول نباشه، دلیل امارات بیفایده است. اینو توجه بفرمایید، ولو ممکن از بیان ایشون اینجور برداشت بشه. نه، در مورد این معنا، یعنی این موردی، این قابل تأمله. یعنی اینجا چیزی است که ما یک اشکال و مناقشه اساسی برش نداریم، ولذا این که بیایم این رو معیار قرار بدیم برای حکومتی عیبی نداره. این اون مشکل عدم تنافی که گفتیم جامع و مانع نیست، در جاهای دیگر هم هست، اینجا نداره، چون این لغویت دلیل مقدم در تخصیص نیست، در تخصص نیست، در ورود نیست، فقط در حکومته، میتونه میزان باشه. این یک مطلب. بله، نه، اجازه فرمون، قاعده کلی به این صورته. قاعده کلی یه وقت شما میگید اگر ادله اصول عملی که نبود، کل دلیل امارات لغو بود، یه داستانه، درست شد. اما اگر آمدن گفتن فی کل موردن، این قاعده میشه، فی کل موردن، نمیگیم در این مورد نجاست به خصوص، فی کل موردن که شما اصل عملی دارید و در کنارش اماره‌ای هم دارید، اگر اون اصل عملی نباشه، جعل اماره در اون مورد لغوه. این میشه قاعده کلی، فی کل موردن، توجه، استثنا نمی‌کنیم. بله، موارد اجتماع، ببینید هر مورد، بله.
که نباید پیش بیاد. یعنی اماره زمنی 80% اصول عملیه فاقد نفس است و اجمال نفس است و از کنم یک جمع تقاضی نفسه.
بله. اصول عملی فاقد اینا، بله اجازه فرمایید، اصول عملی فاقد نص نیست، نص بر اعتبارشه. توجه بفرمایید، ببینید اصول عملیه نص بر اعتبار براءت، نص بر اعتبار موضوع شکه. اینو عنایت بفرمایید، ببینید این طولیتی که شما تصویر میکنید به معنا صحیحه. ببینید در اینجا این موضوع شکه، اگر چیزی وارد شد که موضوعش نفی شکه، القاء شکه، اینجا دیگه طولیت نیست، القاء میکنه شک رو. اصلا با وجود اماره شک وجود نداره. ما میایم میگیم اماره میاد القاء میکنه احتمال خلاف رو. تطمیم کشف معناش چیه؟ القاء احتمال خلاف، یعنی اون احتمال خلاف که یک طرف شکه ساقط میکنه. شک دو طرفه است، 50-50، 50 احتمال وفاق، 50 احتمال خلاف. اگر آمد احتمال خلاف رو منتفی کرد، چی دیگه باقی میمونه؟ فقط احتمال وفاق باقی میمونه. اینو عنایتش بفرمایید. شیخ این رو میگه، این رو میخواد بفرماید. خب ما هم همینو میگیم، ما هم اثبات حکومت داریم میکنیم. توجه کنین، ما ضابطه برای ضابطه داریم میگیم، حکومت رو گفتیم، در اصل حکومت گیر نداریم. میخوایم ببینیم این ضابطه ای که شیخ آمده در اینجا گفته تمام یا تمام نیست، ولذا بهتر این بود که بزرگان به این ضابطه تمسک میکردن تا برن سراغ عدم تنافی که دیروز عرض کردیم. این یک مطلب. خب ما تا اینجا به این نقطه رسیدیم که اون قابلیت خاصی که حکومت داره که میتونه فارغ باشه با سایر جهات تقدم در چند تا چیز خلاصه میشد. این رو یه بازنگری بکنیم و دیگه مطلب رو جمع کنیم. در حکومت دلیل حاکم میاد تهدید میکنه حد موضوع را در دلیل محکوم. تهدید میکنه. تهدید میکنه یعنی چی؟ یعنی برای موضوع در دلیل محکوم اندازه درست میکنه. این که میگیم تضییق میکنه یا توسعه میده، همین اندازه درست کردنه. یعنی در اینجا میاد یا توسعه میده، اضافه میکنه به موضوع دلیل، این تهدیده، یا این که جمع میکنه، کم میکنه ازش. درست شد؟ این کاری که میکنه این رو با دلالت لفظی خودش انجام میده. این که شیخ تأکید داره دلیل حاکم به مدلوله لفظی این کار رو میکنه، این تمامه، این درسته. این معنا معنایی است که حتی مرحوم آقای آخوند هم در متن کفایه و در عبارتی که از حاشیه رسائل ایشون نقل کردیم بر همین معنا تأیید میگذارن، که در اینجا دلیل حاکم به مدلوله لفظی میاد در اینجا تصرف میکنه در دلیل محکوم، و تصرفش هم به تهدید موضوعه. و این هم باز تکرار کردیم و توجه باشه که تمام خاصیت دلیل حاکم در تهدید خودش، تهدید نسبت به حکمه، تضییق نسبت به حکم، توسعه نسبت به حکم، منتها این کار رو میاد با تهدید موضوع انجام میده. یعنی تا موضوع رو زیق نکنه در دلیل محکوم حکم زیق نمیشه، تا موضوع رو سعه نده حکم توسعه پیدا نمیکنه. این کار رو دلیل حاکم میاد انجام میده. وقتی این کار رو دلیل حاکم انجام داد، این خصوصیت در ورود نیست. یعنی شما در ورود در اینجا که اماره میاد و بیانیت رو درست میکنه، اماره بیانون تعبدن، وقتی بیان درست شد، این تعرض اون چنانه نداره به مدلول لفظی که پس اونی که میگه قبح عقاب بلا بیان منتفی بشه، کاری به اون نداره. همین که این تعبدن بیانیت اثبات کرد و لذا میگر اونجا خود به خود قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ چون موضوع عدم البیان در براءت از بین میره، وجدانن میگن از بین میره، نه تعبدن. تعبد فقط آمده چه کرده؟ تعبد آمده بیان درست کرده. وقتی بیان درست شد، من مکلف متمکن از بیان هستم. من متمکن از بیان دیگه دلیلی که وارد شده موضوعش عدم البیانه وجدانن از بین میره. این خصوصیت وروده، اصلا به اصطلاح خصوصیت ورود اینه. این که حالا تعبیرها مختلفه، عرضم به حضورتون که در کلمات مرحوم میرزا رضوان الله علیه خیلی ایشون رو این معنا تأکید دارن که ورود عبارت است از نفی موضوع وجدانن به تعبد. این تعبیر به برکت تعبد رو اونجا نمیگن، در حکومت میگن. حالا ما خیلی رو این تعبیرات نمیخوایم تکیه کنیم، اما این نشان، این دلالت بر این جهت داره که ما در ورود کاری که می کنیم عبارت از این است که دلیل تعبدی میاد برای ما بیان درست می کنه، عدم البیانی که در براءت هست از بین میره. اینجا میاد برای ما، عرضم به حضورتون که بیان واقع میشه، توجه فرمودید، یا اینجا عرضم احتمال عقاب رو مؤمن میشه، احتمال عقاب رو از بین میبره، یا رجحان درست میکنه، عدم ترجیحی که موضوع تخییر هست، عدم رجحان که موضوع تخییر از بین میره. بنابراین در ورود چیزی که میخوایم بگیم این است که ما در ورود تعرض به مدلوله در دلیل وارد نسبت به دلیل مورود نداریم. نظر داریم، نظر اب نداره، نظر هست، نظر در تخصیص هم هست، ولذا ما آمدیم این معنا رو که در خیلی از کلمات هست که باید دلیل حاکم مفسر باشد نسبت به دلیل محکوم، گفتیم این خوبه، این هست، اما این خاصه حکومت نیست، این میزان حکومت نیست. شما در تخصیص هم تفسیر دارید، شما در ورود هم تفسیر دارید، این خصوصیتی نیست که فقط در حکومت باشه. بنابراین ما در حکومت چیزی که اختصاصیه به قول معروف، یکی اون نقطه ایست که حکومت کار میکنه، یکی اون روشی است که حکومت کار میکنه، ولذا مرحوم شیخ که ابداع کرده این حکومت رو، این نحوه تقدیم رو در تخصص و تخصیص ندیده که آمده این رو جعل کرده. یعنی در اینجا دلیلی از شرع وارد میشه که این دلیل دستگاه موضوع سازی برای دلیل دیگر داشته باشه. این کاری که حاکم میکنه اینه، دلیلی شرع آورده، این دستگاه موضوع سازی برای دلیل دیگره، همون تهدید موضوع که میگیم، و تهدید موضوع هم به لحاظ تهدید حکم، چون حکم توسعه و زیقش جز به توسعه و زیق موضوع نمیشه، ولذا دلیل حاکم میاد در موضوع دستکاری میکنه. این خصوصیت فقط در حکومت هست، در ورود این معنا نیست. به اضافه اینکه این خصوصیت که مرحوم شیخ فرمودن لغویت دلیل حاکم عند عدم ورود دلیل محکوم، این هم عرض کردیم این خالیت. حالا شما باز فکر کنید، ما اشکال اساسی به ذهنمون نرسید، ندیدیم در کلمات هم به این حرف شیخ یه اشکال عمده‌ای وجود داشته باشه، پس اینم میتونه ضابطه باشه که ما فارق بین اینها رو بیایم مشخص کنیم. این یک نکته. اونا بعدن جای دیگه بحث میکنیم. اون دلیل تعبد اگر مشکوکن فیه بود، بریم بحث میکنیم دلیل پاکیزه پیدا میکنیم. توجه کنید، ببینید ما اینجا این نقطه ای که من صحبت میکنم، عرض من این، اگر بخوایم ما به حواشی بپردازیم به اصل مطلب نمیرسیم. عنایت بفرمایید، او دلیل اعتبار فرضینه تمامه. شما در اشکال دارید در دلیل براءت، خب این مسئله دیگری، اونم براءت عقلی شما دارید. اجازه بده، شما اشکال دارید در اعتبار، میدونم، پس اماره اعتبار نداره، شما اینو میخواید بفرمایید. خب اونو بریم تحقیق کن. ترجیح کجا؟ اماره ترجیحی نیست. آخ تمام شد فرمایشتون دیگه، اشکال نداری؟ ما ترجیح که شکی نیست. ترجیح چیه؟ تقدمه. ترجیح جاییست که دلیل مرجوح باقی بمونه، این ترجیح برو پیدا کنه. اماره که میاد اصول منتفیه. ترجیح کدام؟ عنایت بفرمایید، حوصله کنید. ببینید ما این بحث رو بعد از دو هفته سه هفته بحثای دیگه داریم میگیم، ما داریم نتیجه گیری میکنیم، شما اون مقدمات رو یکی یکی میاید اینجا مطرح کنید. اجازه فرمایید، نه ما الان به این مطلب بپردازیم. حالا عرض کردم اجازه فرمایید جمع کنیم بحث رو، ما میخوایم نتیجه بگیریم. ولذا در اینجا نکته ای که وجود داره که در همین بحث امارات ما حالا در نوشته انشالله مراجعه میکنیم، نوشته به تفصیل گاهیم تکرار شده، چون من هی اصرار داشتم که این مقصود خودم رو بفهمانم، به عبارات مختلف گفته شده، مفصل مراجعه میفرمایید و تکراریاشم خودتون بزنید در زن بازوتون که. اما چیزی که میخوایم بگیم عبارت از این است که یکی بین این چهار عنوانی که در مقام به اصطلاح سنجش ادله به کار میره، تخصص، تخصیص، حکومت، ورود، ما فارق ها رو بشناسیم. فارق اینا چیه؟ یکی. و بعد که فارق ها رو شناختیم، بیایم در اینجا در مسئله خودمون، وقتی حکومت رو دقیق معنا کردیم چیه و اونی که ما در حکومت دنبالش هستیم چیه و دلیل حاکم چه نقشی داره، آیا در مورد امارات نسبت به اصول عملیه، حتی اصول عملیه محرزهی مثل استصحاب، نسبت حکومت یا نسبت وروده، یعنی دعوای بین شیخ و آخوند، این کدامی که از این هاست؟ توجه فرمودید، این مسئله اصلی ما هست که اینجا بخوایم نتیجه بگیریم از همه حرفایی که زدیم. در مقام نتیجه، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وقتی میاد میفرماید اینجا در دلیل حاکم شما اماره رو دارید، اماره همون جور که ما تشریح کردیم مفصل و خیلی حرف زدیم، اماره میاد دقیقاً تعبد رو میبره روی چی؟ روی نفس طریق، یعنی این طریق زنی را با تعبد چه میکنه؟ علمی میکنه با الغای احتمال خلاف. تعبد به خود طریق میخوره، ولذا ما اصرار داشتیم که کار اماره در واقع تنزیل منزله علمه، نه تنزیل منزله واقع که در بعضی از کلمات بود. تنزیل میکنه معدای اما، تنزیل میکنه نفس الاماره رو منزله علم. علم درست میکنه برای ما. وقتی که علم درست کرد به مقتضای تعبد، این علم تعبدی، خب علم خاصیتش چیه؟ علم رو که شارع آمده در اینجا تعبد کرده، به حساب ارائه واقع آمده این تعبد رو انجام داده، به حساب اینکه کاشف از واقع خودش باشه، کشف واقع بکنه، پس واقع رو ارائه میده. این علمی که با تعبد درست شد، کاشف واقع میخواد بشه، این میاد به توسعه در دلیل محکوم، میاد توسعه میده، میگه اتواف و فلبیته سلاتون، به افراد موضوع سلات یکی اضافه میکنه، درست شد در اون جهت خاص یکی اضافه میکنه. پس نقطه تعبد کجاست؟ نقطه تعبد در نفس و طریقه، طریق رو به منزله علم قرار داده. چرا این کار رو کرده؟ برای اینکه واقع خودش رو ارائه بده. نتیجه یترتب بر این تنزیل اماره منزله علم، یترتب بر این علم و طریق درست کردن به واقع، یترتب اون توسعه و اون تزییق، توسعه و تزییق. و لذا ما در اینجا که آقایون گفتن نمیایم در حکومت بگیم، در اینجا نفی موضوع شده به نفس تعبد، اون چیزی که در ورود میگیم. اینجا مثل مرحوم میرزا میفرمایند به برکت تعبد. یعنی چی به برکت تعبد؟ شما این تعبیر رو دوست نداشته باشید، بیا جور دیگه بگید، بیایید بگید به اقتضاء تعبد. تعبد صورت میگیره اما نفس تعبد کار نمیکنه اینجا. این تعبد صورت گرفته، بعد که تعبد شد، این طریق طریق علمی شد، تازه بعدش باید واقع رو نشون بده، بعدش باید احراز واقع کنه. در اون مقام احراز واقع که رتبه بعدی میشه، در اون رتبه احراز واقع که توسعه و تزییق درست میکنه، این میشه برکت تعبد، اقتضاء تعبد. این با ورود تفاوت میکنه. در ورود وقتی بیان درست کرد، به نفس تعبد، به اینکه هازا بیانون، به نفس این تعبد موضوع در اونجا در عدم البیان نفی شد، دیگه اقتضا نمیخواد. پس نقطه تعبد در ورود و حکومت تفاوت میکنه با هم. اینی که ما در اینجا حالا در اماره، اماره وقتی آمده تعبد کرده طریق ظنی، الان شارع علمش کرد، حالا که علمش کرده، این علم خاصیت ذاتیش اینه که کاشف باشه، ارائه بده، عینکه. وقتی که میخواد ارائه بده، در مقام ارائه میاد توسعه و تزییق در موضوع درست میکنه. در اماره نسبت به اصول، این توسعه و تزییقی که میاد در اینجا درست میکنه، خب نسبت به استصحاب بسنجیم، نسبت به براءت شرعیه بسنجیم. اونایی که موضوعش شکه، اشی به وصف انه مشکوکن موضوعشه، این اماره در اینجا میاد ارائه واقع میکنه، میشه اخبار عن الواقع، القاء احتمال خلاف، تتمیم کشف با تعبیرهای مختلف. وقتی این کار رو میکنه، موضوع اماره، موضوع اصل عملی در اونجا منتفی میشه. یعنی چه؟ یعنی لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر. بعدن میایم در بحث بعدی که استصحاب نسبتش، استصحاب با اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عقلیه میخوایم بسنجیم. بعدن در اونجا میایم میگیم در استصحاب، مرحوم آخوند در متن کفایه استصحاب رو اینجور تعبیر میکنه که در استصحاب موضوع شک اما من جهتین، اما در اصول عملی شرعیه دیگر من جمیع الجهات. این من جهتین که مرحوم آخوند میگه اینه که شما در استصحاب یقین سابق که میگید، یقین به حکم واقعیه. اینجا آیا من باقی باشم به این یقین سابق الان در حال شک یا نه؟ پس اینجا شک در مرحله بقائه، نه در مرحله حدوث. در سایر امارات شک در همه جهاته، اینو اونجا ایشون میفرماین. ولذا در این امارهی که در اینجا میگه بنا بگذار بر یقین سابقت که واقعه، به مقتضای شکی که داری، وقتی که در اینجا اماره قائم شد و خود واقع رو داره ارائه میکنه، موضوع اون بناگذاری خواه ناخواه از بین میره. اونجا خواه ناخواه موضوع تزییق میشه. چجور تزییق میشه؟ میگه این بنایی که میخوای در حال شک بر یقین سابق بگذاری، در مواردی بگذار که علم به واقع نداری، اماره نداری. اما اگر اماره داشتی، بل انقصه به یقین آخر، این داخل در او میشه. همین نقطه‌ای که مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای آش محمد حسین اصفهانی روش تکیه کردن، که در اینجا اون تصرفی که هست روی یقین میشه در استصحاب، یعنی این یقین رو میاد زیق و چیز میکنه با اون بیانی که گفتن، چون مرحوم میرزا نسبت به شک این معنا رو سنجیده بودن، اما مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقا ضیا و مرحوم آقای آشبند حسین نسبت به یقین سنجیدن و ما این معنا رو ترجیح دادیم. یعنی در اینجا کاری که اماره میکنه میاد این تزییق و توسعه، این تصرف را در یقین استصحابی انجام میده. میگه بل انقذ به یقین آخر، شما به مقتضای دلیل استصحاب موظفی بنا رو بگذاری بر یقین سابق، مگر یقین برخلافش داشته باشی، این یقین شما رو من توسعه میدم، اعم از یقین وجدانی و اماره که یقین تعبدی باشه. من این یقین شما رو به مطلق ارائه واقع، چه ارائه وجدانی، ارائه حقیقی، چه ارائه تعبدی، من توسعه میدم. ولذا این میشه حکومت، این میشه حکومت. از این معنا جز حکومت در نمیاد. مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه که اینجا آمدن ورود گفتن و خب دیدیم همه با ایشون مخالفت کردن. شیخ حکومت میگفت، شاگردان مرحوم آخون مثل مرحوم محقق عراقی، مثل مرحوم آقای اصفهانی، اینا هم آمدن حکومت گفتن. مثل مرحوم میرزا هم که تأثیر گرفته از آخوند هست، ایشون هم حکومت گفت. مرحوم آخوند یک مسئله که تو ذهن مبارکشون هست و تکرار میشه در کفای جاهای مختلف این معنا هست، سر این نقطه که آیا اون نقطه تعبد در اماره کجاست؟ اون نقطه تعبد. ولذا تعبیری دارند ایشون که مجعول در امارات احراز. باز در بحث تعادل و تراجیح اونجا دارند که مجعول در امارات المنجزیه و المعذریه، این معنا هست. اگر ما آمدیم و گفتیم اماره آمده احراز فقط درست کرده برای ما، احراز درست کرده، احراز الواقع، یعنی مجعول در امارات احراز بود، اگر احراز باشه فرمایش مرحوم آخوند تموم میشه. چرا؟ برای اینکه اگر اینجا مجعول احراز شد، لا محاله با این احراز شما نفی موضوع در اصول عملیه میشه وجدانن. احراز تعبدیه اما اونجا نفی موضوع وجدانن میشه، همون چیزی که مثل اینکه اماره بیان درست میکرد، بیان که درست میکرد عدم البیان اونجا وجدانن منتفی میشد، اینجا هم همینجور میشه. این فرمایش آخوند اگر ما این رو بگیم که مجعول در امارات احرازه، تن مرجزیت و معذریت به هر تعبیری بگیم، این معنا از نظر مرحوم آخوند درست سر، نه از نظر مرحوم آخوند واقعا درست سر میاد. مشکلی که در کلام مرحوم آخوند است اینجاست، یعنی ما دفاعی است که از شیخ داریم و در مقابل اشکال به مرحوم آخوند میکنیم، بگیم فرمایش شما متینه اما با یک به اصطلاح دقت بیشتر، و اون دقت بیشتر در اینجاست که اون نقطه، اینی که من روش اصرار دارم و عنایت بفرمایید، نقطه تعبدی که از ناحیه شارع در کار اماره داریم، این آمده رو نفس طریق، همون جور که تکرار میکنیم، یعنی این طریق 70% رو آمده تعبدن 100% کرده. این کاری که کرده شارع اینه، تعبد به اینجا خورده، این طریق ظنی را طریق علمی کرده، شارع این کار رو کرده. بعد که این کارو کرد یک چیزایی مترتب میشه بر این معنا، از جمله یترتب علیه احراز الواقع. احراز واقع اون نقطه تنزیل نیست، اون نقطه تعبد نیست، یترتب بر این تعبد. ما حرفمون اینه و حرف شیخ اینه، منجزیت و معذریت یترتب بر این تعبد. وقتی که این طریق ظنی جای طریق واقع رو گرفت، پس این طریق ظنی هم احراز میکنه واقع رو، پس این طریق ظنی منجزون للواقع اگر موافق در بیا، مؤذرون للواقع اگر مخالف. اینا مترتباتن، خود نقطه اصلی نیست. تا تمام اختلافی که بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ پیدا شده فقط در این نقطه است. ولذا ما در اینجا با دقت این رو دنبال کردیم، عرض کردم، چون این بحثی بود که ما در تعادل و تراجی هم باش مبتلا هستیم، این بحث رو که دیگه اونجا تکرار نکنیم، که ما حکومت رو دقیق تصویر بکنیم، حکومت چه کاری انجام میده، چه خصوصیاتی داره، فرقش با ورود چیه، فرقش با تخصیص چیه، فرقش با تخصص چیه، اینا رو بسنجیم دقیق، اون وقت متوجه میشیم که بنابر نظر ما، نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ما تبیینش کردیم، چیزی از خودمون نگفتیم، تبیین کردیم نظر شیخ رو، که اونی که شیخ میخواد بگه عبارت از این است که اینجا تعبدی که ما در اماره داریم، این تعبد دقیقا آمده به نفس راه و طریق خورده، این راه زنی رو کرده راه علمی، الغای احتمال خلاف معناش همینه، وسطیت در اثبات اجازه فرمایید، وسطیت در اثبات معناش همینه، وسطیت در احراز، یعنی ما یحرز و به الواقع، ما یثبت الواقع، ایناست دیگه، یا تصمیم کشف. شیخ این رو میگه، وقتی که اینجور شد، یعنی این تعبد، این تنزیل در این نقطه صورت گرفت، یترتب علیه اموران، از جمله این که با این طریق زنی مثل طریق قطعی میشه احراز واقع کرد، تنجیز میشه واقع، اگر خلاف در بیاد تعذیر میشه واقع، تمام اون چه که یترتب علل علم، یترتب بر این، از یکیش احرازه، ولذا احراز خودش موضوع تعبد نیست، اینو عنایت بفرمایید، خودش موضوع تعبد نیست، شارع نیمده تعبدش رو روی احراز بگذاره که شما جناب آخوند بیاید بگید در اینجا تقدم به وروده، مثل اونجا که تعبد رو برده رو اثبات بیانیت بیان که شما اونجا ورود گفتید، ما هم اونجا ورود میگیم، ما هم امارات رو نسبت به اصول عملیه یا عقلیه وارد میدونیم، بعد میایم میگیم، ما عرضم به حضورتون که وارد میدونیم، اما نسبت به اصول عملیه شرعیه تصویر صحیح و تصویر معقول عبارت از حکومت وفاقا لشیخ و عمده اعلام. بله،